های اونها برن خریدهای اونها رو انجام بدن، یا اونهایی که اجناسی رو تهیه کردن مجانی به مردم دادند، دستکش مجانی، ماسک مجانی. بعضی به کسبه مشکلدار کمک کردن، اجاره نگرفتن، طلبگاری های خودشون رو تأخیر انداختند و از این قبیل خدماتی که انجام گرفت. اینها اون زیبایی هایی است که در خلال حوادث سخت خودش رو نشان میده. ملت ایران فضائل خودش رو تو این مجموعه ها، تو این کارهایی که به اندکی از اونها اشاره کردم من، خودش رو نشان داد. من قلباً و صمیمانه از همه اون کسانی که اشاره کردم و نام بردم تشکر میکنم و مژده میدم که پاداش الهی در انتظار اونهاست، چه پاداش دنیوی و چه پاداش اخروی.
وطن مهد عاشقان شور جاودان، ای وطن وطن چون ستاره ای تو در آسمان، ای وطن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلهي أنتقني بالهدى وألهم بالتقوى. در مسائل تلخ و شیرین که پیش میاد، ما هی گناه گردن از خودمون وا میکنیم، میگیم او بود. مثلا بشری طوریه، یه بچه نقلی که نشسته پلو پدر مادرش، بچه هم پدره میگه عزیز من، هم مادره میگه قربونت برم. اما همه که این بچه عطسه که آب سر صورت و بینیش ریخت بیرون، دیگه نمیگه عزیز من، پدره میگه مادر پاشو بچه تو دفع کن، بچه تو، اول میگه بچم، حالا میگه بچت. 29 شب سحری میخوره، به هیچ که نمیگه فهمیدی چی شد، مدشب سحری خوردیم. اما یه شب از 30 شب ما رو میدون سحری نخوره، فردا میگه فهمیدی چی شد، مدشب ساعتم صدا نکرد، فهمیدی چی شد. یعنی یه شب سحری نمیخوره، به همه میگه 29 شب بخوره، به هیچ که نمیگه. بشر اینه، اذا مسه الشر رو جزوعا، سختی که بهش جیغ میزنه، و اذا مسه الخیر منوعا، بهش میدی بخل میکنه، بهش ازش میگیری جیغ میزنه. انسان یه همچین موجودیه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ببین کارا دست خداست، اما تو هم سهم داری. قرآن یه آیه داره میگه که مریض که میشم فهوا یشفین، خدا شفا میده، اما در اینا تو هم نبود بیکار بشی. فیه شفا اصلا داره شفاست، یعنی زمینی که در فیه شفا اثر شفاست، میگه شفا دست خداست، دست خداست. ما باید مطالعه کنیم، اما فهمیدن دست خداست. ممکن هر چی مطالعه کنی چیز نفهمی، ممکنه بی مطالعه یه چیزی به شما القا بشه، الهام بشه. علم دست خداست، اما ما باید مطالعه کنیم، ما باید دون بپاشیم. مطالعه از این دونه چند تا خوشه بیاد بیرو، در هر خوشه چند تا حبه است، اون دیگه دست ما نیست. اگر به وجه عمل کردیم، خدا هم به وجهش عمل میکنه. تنصر یمصر زاغو ازاغه. و السلام علیکم و رحمت الله.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم، سر به شونه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده، امشب بیقراریم را به باران میسپارم، به باران میسپارم. هر شب می شود شبی شود شبی در خنده عاشقانه تو سحر شب ای بهانه زنده بودنم شوق دیدنت می کشد مرا سمت خانه
یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی. حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست، عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ رادیو نمایش همراه لحظه های بهاری شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از این رو به اون رو، نویسنده سهیلا خدادادی،
بازیگران نوید نوروزی.
به نظر منم بهتر از ترک موتور بیایم پایین، بذاریم بهنام بره پی کارش.
نازنین مهیمنی.
یادتون رفته دوتا از دانشجوهاتون تو همین کوچن.
نورالدین جوادیان.
به جون خودم دکتر ازم خواست موتورو بیارم. مینت دوکی جون.
عباس محبی.
گوش کن خانم، منو به هیجون زبون همو میفهمی.
فریبا متخصص.
تو چه حرف مشترکی با بهنام داری که ازش دعوت کردی بیاد اینجا؟
کارگردان مهدی طهماسبی. بچه ها لطفاً ریتم، حواستون به ریتم باشه. افکتور محمد رضا قبادی فر.
من یه بار دیگه تکرار میکنم.
صدا بردار مجید آینه.
خب دوستان لطف کنید ببینید ضبط
شده. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.
خب دوستان آماده باشین رو ضبط.
قسمت پایان.
این که میگن انسان جایز الخطا است درسته، اما ما انسان ها یه وقتایی به میل و خواسته خودمون درگیر خطا و اشتباهاتمون میشیم. مثل خود من که یه روز به سرم زد بابامو تغییر بدم و خواستم بابام بشه یه جوون عینه خودم. به همین خاطرم به پیشنهاد بهنام از چنگیز سسود معجون جوونی رو گرفتم و به خورد بابام دادم تا بابام جوون بشه و بتونه منو درک کنه. به خاطر همون جوون شدن بود که بابام با بهنام سوار موتور شد و تک چرخ زد و با یه پیرمرد تصادف کرد. همراه پیرمرد راهی بیمارستان شد. اما وقتی به خودمون اومدیم با خبر شدیم که بابا از بیمارستان فرار کرده. به ناچار رفتیم سراغ سرهنگ توکلی. همون موقع بود که به سرهنگ توکلی خبر دادن که یه نفر با خصوصیات بابا توی خیابون با یه نفر دیگه درگیر شده. خلاصه این که با هر بدبختی بود جناب سرهنگ توکلی تونست رضایت پسرای اون پیرمرده و داداش سپهرلوله رو بگیره و ماجراها ختم به خیر بشه. بعدم بابا اینا به اتفاق آقای توکلی قرار سفر رو گذاشتن. اما بازم از بعد حادثه بابا پاشو کره توی کفشو میگه من با خونواده جماعت سفر برو نیستم. تا اینکه با هزار جور شرط و شروط بابا راضی شد همراه ما بیاد سفر. البته یکی از شروطش هم این بود که بهنام هم همراهمون بیاد. بابا توی سفر هزار جور ادا اصول سرمون در آورد، اما از همه بدتر این بود که توی رستوران خرم‌آباد متوجه شدیم که بابا همراه بهنام با اتوبوس راهی اهواز شده. بابا کاریو کرد که خودم دو سه سال پیش تو سفر انجام داده بودم. وقتی هم رسیدیم اهواز نه تنها از کارش پشیمون نبود، بلکه هیچ مدلی حاضر نمیشد کنار ما باشه. تا اینکه تنهایی بدون اینکه تلفن همراهشو با خودش ببره رفت تو شهر گشتی بزنه. اما بعد از چند ساعت که ازش بیخبر بودیم از کلانتری 112 اهواز به آقای توکلی زنگ زدن و خبر دادن که بابا کلانتریه. امروز آخرین روز سفرمونه. اگه بگم از این سفر هیچ چی نفهمیدم دروغ نگفتم. حتی الانم که به اتفاق خانواده آقای توکلی اومدیم اهواز بابا همچنان داره کارهایی رو انجام میده که خود من انجام میدادم. لجبازی ها، داد زدن ها، مخالفت کردناش همه منو یاد خودم میندازه. با این حال با همه این رفتارا یه جوری کنار اومدم. اما کنار اومدن با یه موضوع برام ساده نیست. اونم اینه که آقای توکلی و زهره خانم یه سر اومدن پیش ما و به ما گفتن با وجود این همه تغییر رفتار در پدرم راضی به ازدواج من و سارا نیستن. منم وقتی دیدم دارم به خاطر ندونم کاری خودم سارا رو از دست میدم، از بهنام خواستم به چنگیز سسود زنگ بزنه و پادزهر معجون جوانی رو از اون بگیره تا به خورد بابام بدیم. شاید بابا بشه همون بابای قبلی. من و بهارم
بابا کلافم کردی.
من کلافت کردم؟ من کاری به کار تو ندارم.
تو این هاگیر باگیر که دل من داره این سیر و سرکه میجوشه اومدی بالکن داری به خودت حرف میزنی؟
چی کار کنم بهار؟ اینجوری آروم میشم.
یه فکری بکن بابک.
برای چی یه فکری بکنم؟
مگه نشنیدی مامان و بابا با هم دعوا کردن؟
راست میگی؟
بله بابا کلی داد و بیداد رو انداخت. مامانم ساکشو برداشت رفت ترمینال، گفت دارم میرم تهران.
داد و بیداد؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟
فکر کردم خودت داری میشنوی. اگه مامان با این حال روز بره تهران، اگه دایی سعید بفهمه که مامان از دست بابا دلخوره، اگه بفهمه بابا راه به مامان بی احترامی کرده، دیگه اجازه نمیده مامان برگرده با بابا زندگی کنه.
به نظر تو این میون کسی به حرف من گوش میده بهار؟
میخوای با آقای توکلی اینا حرف بزنیم تا واسطه بشن مامانو راضی کنن برگرده؟
وای نه، همین جوریش هم کلی پیش اونها آبرمون رفته.
پس چیکار کنیم؟
فعلا که بابا رفته دنبال مامان. بذار ببینم چیکار میشه کرد. شاید تونست مامان از رفتن منصرف کنه.
اگه نتونست چی؟
نمیدونم بهار، نمیدونم. فعلا تو شرایطی هم که دلم نمیخواد منفی فکر کنم.
بابک
نه.
ببین اینقدر کمتر از سن و سالت زندگی کردی که تو همچین موقعیتی بابا و مامان نمیتونن رو تو حرفت حساب بکنن، اصلا نمیتونن بهت اعتماد بکنن.
این دفعه اعتراف میکنم که حق با تو. تو این مدت خیلی چیزا دستگیرم شده، فقط خدا کنه فرصت جبران داشته باشه.
خدا کنه.
کیه؟
بذار ببینم. الو،
چه خبر بابی؟
هنوز هیچی بهنا.
یعنی چی؟ تحولات روحی و روانی اتفاق افتاد یا نه؟
مگه پات زهرا گیر آوردی؟
بله.
چی؟
ما رو دست کم گرفتی یا؟
چی میگی؟
هم پات زهرا گیر آوردم، هم دیشب اونو ریختم تو شربت و دادم به دوکی جون.
وای بهنام، خدا کنه این پات زهرا اثر کنه.
ببینم بایی، چی شد که دوکی از هتل زد بیرون؟ دیدمش که داشت میرفت دنبال مامانه.
کمی با مامان بحثش شد دیگه.
ایوا، خدا به داد برسه. اگه پاتر اثر نکنه چی؟
اون وقت دیگه فاتحه همه چیز خونده است. فقط دعا کن اثر کنه. چون اون وقت دو چنگی سه سوتو از زندگی ساخت میکنم بهنام.
به من که بیا خوبی کن.
همین که گفتم، فقط دعا کن بابام بشه همون بابای قبلی. چون اگه عوض نشه خونه زندگیمون واویلاس بهنام، واویلا.
ایران دخت، سب کن، کارت دارم، خواهش میکنم.
اما من با تو هیچ کاری ندارم فریدون.
خواهش میکنم ایران دخت، باید به حرفای من گوش بدی.
ولم کن، به حرفات یا به داد و هواره.
میدونم عزیزم، میدونم، داد زدم، هوار کشیدم، بی حرمتی کردم، منو ببخش ایران دخت. ولی باید به هم فرصت بدی، باید فرصت بدی که همه چیزو برات توضیح بدم. خواهش میکنم چند دقیقه بیستا یه چیزی بهت بگم.
بیستم که هرچی دلت خواست من بگی. بعد یه عمر زندگی این بود دستمزد من.
ایران دخت جان، تو رو ارواح خاک پدرت صف کن.
پای مرده ها رو چرا میکشی وسط؟
واسه خاطر این که باید باهات حرف بزنم، مهمه.
چرا متوجه نیستی فریدون؟ شما همه حرفاتون رو تو هتل زدین، بندم با شما هیچ حرفی ندارم.
روح پدرتو قسم دادم، تو به حرفام گوش بده. اگه قانع نشدی هر چی خواستی برو. اصلا برگرد تهران، قول میدم مانع رفتنت نشم، قول میدم. ولی باید به حرفام گوش بدی ایران تو، خواهش میکنم.
خیلی خوب، فقط چند دقیقه.
چش، فقط خواهش میکنم بریم اون نیمکت اونجاست، بریم بشینیم. پاهام درد گرفته، بس که دنبال دویدم. خواهش میکنم.
باشه. بفرمایید.
خب میدون ایران دخت، باورش خیلی سخته، ولی ماجرا برمیگرده به اون شبی که من پشت در اتاق بابک بودم و شنیدم که بابک داره با بهنام حرف میزنه. شنیدم که میگفت دلش میخواد یه معجون گیر بیاره تا من بخورم و بشم یه جوان عین اون خودش.
چی داری میگی فریدون؟ خودتم میفهمی؟
باور کن راست میگم ایران دخت. از همون روز تصمیم میگرفتم که عمل کردن بهش سخت بود، ولی خب ایران دخت باید انجامش میدادم، به خاطر بابک، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو تو زندگی یاد بگیری.
خب
فردای اون روز بابک و بهنام رفتن پیش یه نفر به اسم چنگیز سسود، به قول خودشون. بعد شنیدم که درباره یه معجون حرف میزنن. تو اون روزا مدام فالگوش در اتاق بابک بودم، تا اینکه شنیدم که قراره اون معجون رو توی یه شربت بریزن و به خورد من بدن تا با خوردنش تغییر کنم.
تو هم اون شربت رو خوردی؟
نه ایران جان، چون واقعا چنین معجونی وجود نداره.
خب
این اراجیف و رمالا میگن که آدم ها رو سرکیسه کنن. وقتی بابک مجنون آماده کرد و گذاشت توی یخچال، از فرصت استفاده کردم و اونو ریختم دور و یه شربت دیگه درست کرد. بابکم فکرشو نمیکرد که من اون شربت رو عوض کردم. معلوم نبود اون شربت رو با چیا درست کرده بود.
و تو وانمود کردی که شربت رو خوردی؟
آره، اون یه شربت معمولی بود، در حالی که بابک فکر میکرد اون شربتی رو که من دارم میخورم معجون جوونیه. طبق قرار 24 ساعت بعدم من باید تغییر میکردم.
و تغییر کردم.
آره و تغییر کردم. البته وانمود کردم تغییر کردم. باید از نظر بابک همه چیز طبیعی اتفاق میفتاد.
یعنی تو این مدت تو آره. داشتید؟
آره درسته، من داشتم نقش بازی میکردم ایران دخت.
باورم نمیشه فریدون.
خودم هم باور نمیکردم بتونم این همه رفتاره عجیب غریب از خودم نشون بدم ایران دخت، ولی باید به خاطر تلنگر زدن به بابک هر کاری میکردم.
من نمیفهمم فریدون، این ماجرا خیلی عجیبه.
میدونم درکش ساده نیست، اما بابک میخواست من بشم یکی مثل خودش، یکی که در خوردن و خوابیدن و حرف زدن و لباس پوشیدن مثل خودش باشه. منم شدم یکی مثل بابک با همون خلق و خو.
نگو که ماجره اون تصادف و پیر مردم ساختگی بوده.
همش با نقشه قبلی بود.
یعنی چی؟
یعنی این که من اصلا با تک شرف زدن با اون پیر مرد نخوردم. اون پیر مرد پدر بزرگ یکی از دانشجوهای منه. وقتی بهش گفتم چی تو سرمه، گفت باهات همکاری میکنم. ازش خواهش کردم، خواستم درست موقع تکچخ زدن من خودشو بندازه رو زمین تا بینامم باورش بشه که اون پیر مرده با تکچخ زدن من رو زمین افتاده.
خب
دیگه بعدشم بیمارستان و بقیه ماجرا.
پسراش چی؟ همونایی که هیکلای دروشی داشتن، گلپشنا؟
اونا هم بخشی از نقشه ما بود. توکلی از اونا خواست که این نقشو بازی کنن.
توکلی؟ همین آقای توکلی خودمون؟
آره همین سرنگ توکلی خودمون.
یعنی توکلی هم میدونست تو داری شکار میکنی؟
آره اصلا بخشی از طراحی نقشه ایران خانم کار توکلی بود. من و اون درباره بابک خیلی با هم حرف زدیم.
خب
هر دومون به این نتیجه رسیدیم که یه جورایی باید بابک رو متوجه اشتباهش بکنیم. به این نتیجه رسیدیم که باید به بابک بفهم قشنگ بهش بفهمونیم که دیگه بزرگ شده و باید برای زندگیش خودش تصمیم بگیره.
فریدون این وسط فقط من غریبه بودم و نباید میفهمیدم چه خبره. آره
تو رو خدا شروع نکن،
از دستت خیلی ناراحتم.
موضوع غریبه بودن نیست عزیز من، تو یه مادری، یه مادرم تابع احساساتش. من باید یه جوری رفتار میکردم که مو لادرز نقشمون نره. اگه ببین، اگه به تو میگفتم چه نقشه ای تو سرمه، ممکن بود ماجرا رو به بابک یا بهار لو میدادیم. اون وقت نقشه ما نقش براب میشد.
سب کن یه دقیقه ادامه نده. یعنی ماجرای درگیری خیابونی و سپهلوله و چه میدونم
همش نقشه بود خانم. حتی ماجرای درگیری تو کلانتری 112 اهواز هم بخشی از نقشه بود. من توی این مدت همه کارهایی رو انجام دادم که بابک انجام میداد. میخواستم توی این مدت